بسم الله الرحمن الرحیم. شام عید است، می دهند برات بر محمد و آل او صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اولین شب جمعه ماه رجب، سفره هایی که خدا برای بندگانش گسترانده، ماهای رجب، شعبان، رمضان، شب حاجت خواهی، شب التماس و تضرع به پیشگاه پروردگار، شامگاه میلاد مسعود امام باقر علیه السلام که جنبش علمی به راه انداختند. تقاضا می کنم به روان تابناک حضرت باقر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به روان پاک شهیدان، به ویژه شهید عزیز قاسم سلیمانی، شهیدانی که در این سرزمین خفته اند، امامزادگانی که ما میهمان اونها هستیم، مؤمنانی که منتظر دعای شما هستند و همه کسانی که بر ما حقی دارند، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه ایدی هم به خادمان این حرم بدهید. از من خواستند که برای رفع حاجات خادمان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هم دعا کنید، برای حاجت روایی اونها هم صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ان شاء الله چنین شبی کربلا باشیم برای سلامت و قبولی زیارت زائران حرم حسینی، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شب‌های جمعه در شبستان امام خمینی بحث تفسیر قرآن هست. الان چند ماهی از سوره های آخر قرآن که تقریبا همه کوچک و بزرگ آشنایی دارن شروع کردیم. امشب سوره بینه، یعنی دلیل روشن. بینه دلیل روشن در مدینه نازل شده، 8 آیه دارد. قصه از اینجا شروع میشه که قبل از ظهور پیامبر اسلام، یهودیان و مسیحیان در کتاب‌های آسمانیشون بشارت‌هایی رو خوانده بودند که پیامبری در سرزمین حجاز ظهور خواهد کرد. از روی اعتمادی که به کتاب‌های خودشون داشتن، از 100 سال قبل از اسلام آرام آرام مهاجرت کردند از سرزمین خوش آب و هوای فلسطین به سرزمین بی آب و درخت حجاز. نشانه هایی رو خوانده بودند، شهر مدینه را انتخاب کردند. یهودیان باسواد بودند، یهودیان ثروتمند بودند، یهودیان خدا را، قیامت را، انبیا را قبول داشتند. به عشق این که در این سرزمین پیامبری خواهد آمد، اصلا آمده بودند اینجا تا اون پیامبر که آمد به او ایمان بیاورند و پشتیبانی کنند. مشرکین در مکه زندگی میکردند، سواد چندانی نداشتند. به خاطر سواد یهودیان و مسیحیان به اونها احترام می‌گذاشتند. تاریخ گذشته را از مسیحیان و یهودیان می‌پرسیدند. وضعیت آینده را از مسیحیان و یهودیان می‌پرسیدند. حالا پیامبر عزیز اسلام ظهور کرده. وقت این شده بود که این یهودی‌ها و مسیحی‌ها مسلمان بشن. ببینیم شدند یا نشدند. آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. یعنی یهودی ها و مسیحی ها اینو میگفتن تا دلیل روشنی نیاد ما مکتب خودمون رو، دین خودمون رو کنار نمیذاریم. منفک یعنی جدا. ما از مسیحیت جدا نمیشیم، ما از یهود جدا نمیشیم، ما مسلمان نمیشیم مگر اینکه یه دلیل روشنی بیاد. خب حرفشون منطقی بود، درسته؟ انسان عقل داره و با منطق باید جلو بره، با دلیل باید مطلبی را بپذیرد. خب آقایان یهودی، آقایان مسیحی، منظورتون از دلیل چیه؟ میگفتن رسول من الله، یه پیغمبری از طرف خدا بیاد. یتلو صحفا مطهره، کتابهایی که پاک است، انحراف درش نیست، درست است، این رو برای مردم تلاوت کند. فیها کتب قیمه، در این کتاب ها نوشته های محکم، نوشته های ثابت، نوشته های راه گشا باشد. تا اینجا قابل قبوله؟ قابل قبوله؟ حالا یهودی ها آمدن به مدینه، خونه خریدن، ویلا خریدن، بازار ساختن، آهنگری، مسگری، زرگری، باغداری، فناوری، تقریبا بیشتر مدینه رو اینها قبضه کردن. پیامبر عزیز اسلام هم در مکه ظهور کرده، 13 سال با مشرکان زندگی کردن، مشرکان اونها رو آزار می رساندن، تحقیر می کردن، مسخره می کردن، اونها رو در فشار اقتصادی قرار دادن، ولی هرچه فشار می آوردن جمعیت مسلمان ها بیشتر می شد، تا اینکه مسلمان ها از مکه هجرت کردند به مدینه. الان دیگه وقتش شده یهودی ها مسلمان بشن، اما نشدن. این درسش برای من و شما امروز چیه؟ حالا به من چه یهودی ها اسلام آوردن یا نیوردن؟ به قول آجه های قرائتی، گوشت کیلویی، کیلو چنده؟ چقدر رو بخوریم، حال دعوا کنیم سر قدیما، حال به ما چه؟ یهودی ها ایمان آوردن. امروز درسش برای من و شما چیه؟ درسش اینه، اگر ما گفتیم من با منطق و دلیل حرف منطقی را بشنوم میپذیرم، اگر اون منطق را شنیدم باید ها بپذیرم، باید اطاعت کنم. اما یهودی ها نه تنها مسلمان نشدن، آمدن به جنگ پیامبر. 40 نفر یهودی آمدن در مسجد الحرام با کشیدن. همین آقایی که از سالها قبل آمده اینجا کمک پیغمبر اسلام بکنه، مقابل پیغمبر اسلام ایستاد، کینه پیامبر اسلام رو به دل گرفت. بعضی از احادیث این رو به ما می‌فرماید، کسانی که منتظر امام زمان هستند، یبن الحسن کجایی؟ آقا دورت بگردم، جانم به فدایت. حدیث این رو به ما میگه. بعضی ها هستن وقتی امام زمان تشریف بیارن، نه تنها دور امام زمان نمیگردن، مقابل امام زمان میستند. خدایا ما دلیل میخوام. اینو یهودی ها میگفتن، مسیحی ها میگفتن. حالا پیامبر اسلام آمده، با دلیل آمده، با نشانه آمده، با معجزه آمده، با منطق آمده، کتاب آورده. شما کتاب میخواستید، قرآن آورده، آیه آورده، زیر بار رفتن؟ متاسفانه نه. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. بینه یعنی دلیل روشن. پیغمبر آمده، کتاب آمده، اما اینها پراکنده شدن، جدا شدن. یه عده کمیشون ایمان آوردن، یه عده زیادشون کفر ورزیدن. این انسانه. حالا به نظر شما چیکار بکنه خدا با اینها؟ اگر کسی کافر است، نشناخته پیامبری را، نشناخته کتاب آسمانی را، خب این عذر داره، میگه خدایا من این اندازه بلد بودم، خدا رحمت کند شهید مطهری را. میفرماید خیلی از مسیحی ها اهل بهشتن، خیلی از یهودی ها اهل بهشتن. میگه من نمیدانستم توی شهر دوردستی، در یک کشور دوردستی اطلاعات به من نرسیده بود، من همین اندازه موسی بن عمران را میشناختم، تورات را میشناختم، من عیسی بن مریم را میشناختم، انجیل را، به همونم عمل کردم. این اهل بهشته؟ اما کسی که اسلام را هم شناخت، قرآن را شناخت، آمده در میدان شهر در کشور سوئد کتاب آسمانی رو آتش میزند، اینو خدا باهاش چه کار بکنه؟ بعد از این که آگاهی پیدا کرد، در سوره مبارکه بقره میخوانیم وقتی پیامبر اسلام آمد، عرفو یعنی شناختنش. قرآن میفرماید پیامبر اسلام رو یه جوری دقیق شناختن مثل اینکه بچه هاشون رو میشناسن، بی تردید. حتی در کتاب های اونها آمده بود پیامبر اسلام چهرش چجوره، چشم و ابروش چجوره، راه رفتنش چجوره، مهر نبوت بر دوش پیغمبر، اینا رو همه رو دیدن، امتحان کردن. در تورات، در انجیل آمده بود پیامبر آخرالزمان رو امتحان بکنید، این سوالات رو میپرسیدن، جواب درست میشنیدن، ایمان نمی آوردن. حالا میفرماید و ما امرو، این یهودی ها، این مسیحی ها تو کتاباشون امر نشده اند الا لیعبدوا الله، فقط خدا را بپرستند، مخلصین له الدین، دین و آیین را برای خدا خالص کنند، انحرافات را، کجی ها را، خرافات را در دین وارد نکنند. شما همه شنیده اید تورات فعلی، انجیل فعلی افزودنی ها دارد. مثلا آمده که حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفته، چند بار با هم کشتی گرفتن، بعد به زمین زده خدا را. یا مثلا پیامبری رفته پشت بام خانه اش در حیات همسایه یه بانویی را دیده، هوس کرده. پیغمبر اینا الان تو کتابهای آسمانی دست خورده، تحریف شده، در حالی که خدا دستور داده بود یه دین خالص را پیروی کنن. حنفا، این کلمه رو دوست دارم شما حفظ کنید، دو کلمه است، حنیف جنیف، حنف جنف. حنیف یعنی تمایل از باطل به حق، جنف یعنی تمایل از حق به باطل. حنفا یعنی حق گرایان، حنفا حق گرایان. دیگه چه دستوری براشون آمده بود؟ و یقیم الصلات، نماز به پا دارن. نماز مخصوص اسلام نیست، مسیحی ها نماز داشتن، یهودی ها نماز داشتن، شعیب نبی نماز داشته، عیسی ابن مریم، نماز از مشترکات ادیانه. حتی نماز جماعت، همین که شماها امشب برگزار کردید، یهودی هام داشتن. ورکعو مع الراکعین درباره بنی اسرائیل، به جماعت، در نماز جماعت همدلی، همزبانی، همفکری، همدردی، همکاری وجود داره. همه در کنار هم فرمان روای عالم را صدا میزنیم. علاوه بر نماز و یؤتو زکات، زکات میپردازن. دستور دیگری که پیامبران دادن رابطه با مستمندان، رابطه با فقرا، رابطه با ضعفا، سرشو پایین بندازه بگه من نمیخوام اخبار گوش بکنم، اصلا چه کار دارم در این شهر چند تا یتیمه، چند تا فقیره، من سرم بزن. نه، 28 بار در قرآن زکات کنار صلات آمده، قربانی کنار نماز آمده، انفاق کنار نماز آمده. پیامبر در یکی از نمازها در مسجد جمعی را به اسم صدا زد و به اونها فرمود از مسجد ما بریم بیرون. اونا گفتن نماز ما ایراد داره. فرمود نه، نمازتون ایراد نداره، زکات نمیدید. نمازگزاران باید اهل انفاق باشن، اهل ایثار باشن، اهل کمک به فقرا باشن. نماز و زکات. و ذالک دین القیمه، این است یک مکتب درست، مکتبی که انحراف درش نباشه، مکتبی که خداپرستی، خداگرایی درش باشه، مکتبی که رابطه با خدا، رابطه با محرومان درش باشه. این مکتب درست و ثابت و پابرجاست. حالا پیامبر اسلام آمده، مردم دو دسته شدن، دسته اول کافران، دسته دوم مؤمنان. یکی از روش‌های تربیتی قرآن روش مقایسه هست، یعنی انسان چون اختیار داره، خداوند این کارو کرده، دو راه را یا دو گروه را یا دو فکر را پیش روی ما گذاشته، میگه خودت انتخاب کن. الان همین دعایی که ایرانی ها همه بلدن، تو قنوت نمازم میخوانن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، در چه سوره این دعا؟ سوره بقره. چه آیه ای؟ آیه 201. آیه 200 چیه؟ آیه 200 اینو میگه. بعضیا میگن خدایا ما دنیا میخوایم. آیه 201، بعضی ها میگن هم دنیا میخوایم هم آخرت. من از شما میپرسم، شما کدوم ها هستید؟ امشب شب لیلة الرقائب، تو این راهروها کنار ذریح عبدالعظیم حسنی حاجت میخواید؟ چه حاجتی میخواید؟ دنیایی یا آخرتی؟ بلند جواب بدین. هر دو. یه جوری نباشه که سوار اتوبوس شدی به سمت خانه میری، خب چی خواستم امشب؟ 13 تا چیزی از خدا خواستم، نه آخرت توش نبود، خونه خواستم و همسر و بچه و موبایل و ماشین و، نه آخرت توش نبود. مرور کنیم دعاهامون رو. 115 بار در قرآن کلمه دنیا آمده، 115 بار آخرت. لااقل نصف و نصفش کنیم. لیلة الرقائب یکی از دعاهامون این باشه، خدایا به دست امیر مؤمنان جامی از آب حوض کوثر به ما بنوشان. خب این دعای آخرتیه. خدایا حساب ما را در روز قیامت آسان کن. خدایا قدرت گذر از پل صراط که خیلی سخته، باریکه، اون پایینم آتیشه، خدایا گذر عبور از پل صراط رو، این قوتش رو به یکایک ما مرحمت بفرما. خدایا در کجای بهشت میخواید برید؟ بهشت رو خدا در دامنه کوهی ساخته، خونه هاش هم کوچیک و بزرگ داره. به تعداد آیات قرآنه، خونه های بهش به تعداد اون بالاترین هاش مال پیغمبر و اهل بیت. وقت تو دعا به ما گفتن این رو از خدا بخواید، خدایا در بهش ما رو همسایه پیغمبر و اهل بیت قرار بده، خدایا روز قیامت ترازو میذارن، ترازوی اعمال ما رو سنگین قرار بده. خب اینا آخرتی، اما دنیایی. خدایا به مسلمان ها عزت بده، خدایا وسیله ازدواج جوان ها رو فراهم بفرما، خدایا وسیله اشتغال، مسکن، تحصیل جوان ها رو فراهم بفرما. خدایا به حق اولیاءت امشب در خانواده هایی که اختلافات، خصومت، کدورت، رنجیدگی خاطر، دلخوری وجود داره، به احترام امام باقر علیه السلام همه را به صفا، صمیمیت تبدیل بفرما. بقیه شو دیگه خود شما باید بگید، فقط یادتون نره نصف و نصف کنید، نصفی دنیایی نصف. حالا اینجا مقایسه است، پیامبر اسلام تشریف آوردن، یه عده ای انکار کردن، کفر ورزیدن آگاهانه، یه عده ای ایمان آوردن. ببینیم سرنوشت این دو گروه چگونه شده. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. بريه یعنی مخلوقات. آنان که از یهودی ها، از مسیحی ها، از مشرکین پیامبر اسلام رو قبول نکردند، با اینکه با دلیل آمده بود، اینها در آتش جهنم خواهند بود. چقدر وقت؟ برای همیشه. خالدین فیها، یه هفته نه، یه ماه نه، یه سال نه، یه قرن نه، برای همیشه. اینا بدترین جنبندگانند. در یه جای دیگه قرآن میفرماید، میدونید بدترین جنبندگان کیان؟ ان شر دواب، دواب یعنی جنبنده، یعنی حیوان، حشره، پرنده، همه جنبندگان، آدم، فرشته، همه. بدترین اونها کیه؟ از سم، اونی که گوش شنوا نداره، البکم، اونی که زبان گویا نداره، الذين لا يعقلون، اونی که فکرشو به کار نمیندازه. این همه خدا سرمایه به ما داده، پیامبر فرستاده، کتاب فرستاده. اگر کسانی قدر ناشناسی کنن، پشت پا بزنن، رو برگردانن، کیفرشون جهنم خواهد بود، یه جهنم ابدی. اما گروه دوم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اما اونهایی که ایمان آوردن، ایمان تنها هم فایده نداره، عمل کردشون، خلق و خوی اونها، سبک زندگی اونها هم مثل میوه های درخت ایمان، به رنگ ایمان بود، اینها بهترین مردمن. پس از این دعای معلوم میشه کفر انسان را به پستی ساقط میکنه، ایمان انسان را به بلندی میرساند. جایزشون چیه؟ مؤمنان صالح، جزاؤهم عند ربهم، جایزشون پیش خدا محفوظه. چی هست اون جایزه؟ جنات. خداوند خواسته جایزه هایی بفرماید که ما بفهمیم. ما الان بهترین جایزه‌ای که میفهمیم باغ و راغه. مثلا بخوان به شما جایزه بدن یه باغ توی لواسون، توی فرهزاد، توی طالقان، چه میدانم دیگه، یه باغی هم که درخت زیاد، جنت یعنی باغ پر درخت. باغ هم چند جوره، بعضی از باغ ها بنا نداره، فقط درخته. خب میخوام مثلا غذا خوردیم بریم یه جایی که پشه نباشه. نه، باغ های بهش بنا هم داره. بعضی از باغ‌ها درخت داره، جوب آب نداره. نه، باغ‌های بهشت جنات تجری من تحت هل انهار، پر است از نهرهای آب. چقدر وقت بهشتی‌ها توی اون باغ‌ها خواهند بود؟ خالدین فیها ابدا، برای همیشه در اون باغ‌ها خواهند بود. ذالک لمن خشی ربه، این جایزه مال کسانی است که از خدا میترسند. شما میفرمایید خدا که ترس نداره. خشیت یه ترسی است که نشأت گرفته از عظمته. وقتی ما بزرگی کسی را حس کردیم، به خودمون اجازه نمیدیم نافرمانی او رو بکنیم. این خشیته. نه، خدا ترس نداره، ولی بزرگه. امامان ما چرا گریه میکردن؟ گفتن نکنه غافل بشیم، لحظه ای کوتاهی کرده باشیم. دو حدیث میخوام بخونم و شما را بسپرم به دعای کمیل. صلوات بفرستیم. و آل محمد و قد جل فرج. مفسران شیعه سنی به این آیات آخر رسیدن، احادیثی آوردن. من دو حدیث رو انتخاب کردم. پیامبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود علی جان، این آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، تو هستی، شیعیان توست. هو انت و شیعتک، علی جان مصداق این آیه تو و شیعیانت هستی. تأتی انت و شیعتک یوم القیامه، تو و شیعیانت روز قیامت میایید. راضیین، همه راضی. مرضیین، خدا هم از شما راضی. و یعتی عدوک، دشمنان تو میآیند غضبان، عصبانی. مقمحین، دست بسته، مثل مجرمین رو که با دست بسته با پای بسته وارد میکنن. این یک حدیث. حدیث دوم، جابر ابن عبدالله انصاری رو شما همه میشناسید، اربعین که میشه اسمش میاد. او گفته در مسجد الحرام کنار کعبه با پیامبر نشسته بودیم، ناگهان امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد شد. چشم پیغمبر به علی علیه السلام افتاد، فرمود قد اتاکم اخی، برادرم آمد نزد شما. و رب هذه البنیه، به خدای کعبه قسم، ان هذا، این علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، اینا رستگاران روز قیامت هستند. میدونید علی کیست؟ ماه رجب که امروز روز اولش بود، ماه حضرت علی است. پیغمبر داره حضرت علی رو توصیف میکنه. اما والله، به خدا قسم، انه اولکم ایمانا بالله، اولین مؤمن از شما علی است. و اقومکم به امر الله، کمر بست فرمان خدا را اجرا کند. و اوفاکم به عهد الله، با وفاترین شما به عهد خدا. و اقضاکم به حکم الله، بهترین قاضی بر اساس حکم خدا. و اقسمکم به سویه، وقتی به رهبری میرسد عادلانه ترین تقسیم را دارد. و اعدلکم فی الرعیه، نسبت به مردم عادل تر از همه. و اعظمکم عند الله مزیتن، از نظر منزلت از همه بالاتر. قال جابر، جابر میگه پیغمبر این آیه را خواند، همین آیه که ما امشب خواندیم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. اگر کسی میخواد خوبترین خوبان بشه، راهش ایمان، عمل صالح. اگه میخواد از حیوانا هم پستر بشه، آگاهانه حق را انکار کند. متاسفانه بیشتر یهودی ها، بیشتر مسیحی ها با اینکه اسلام رو شناختن، قرآن رو شناختن، پیامبر رو شناختن، رو گرداندن، کمر بستن به قتل پیامبر. امروز هم دنیا چنین وضعی رو دارد. اگر کسانی حق را بشنوند، انعطاف نشان بدن، اطاعت کنند، اینا بهترین ها هستند. اما کسانی که حق را میشنوند، لجاجت میکنند آگاهانه، برای همیشه جاشون جهنم است. خدایا اسلام، مسلمان ها یاری بفرما. اخبار خوشی از جبهه مقاومت به جهان مخابره بفرما. خدایا اون لطف هایی که در ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان به بندگان شایسته ات می کنی، چون شایسته هستن، از روی فضل و کرمت به ما، به خانواده های ما هم مرحمت بفرما. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرست.